بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 48 سطر 5. زی ای القسمت و به حسب رابطه قد مزد انها سنائیتون و سلاسیه و زمانیتون و غیر زمانیه. گفتیم که همدیگه رو به 4 اعتبار میتوانیم تقسیم کنیم: به اعتبار موضوع، به اعتبار محمول، به اعتبار جهات، به اعتبار رابطه. آخر همه رابطه رو گفتیم. چون بحث در رابطه گذشته، مصنف میخوان این بحث رو به صورت اشاره ذکر کنن، لذا قبل از ورود در بقیه قسمت ها به این قسمت اشاره میکنن، با اینکه آخر بار گفته شده ولی اول بار مطرحش میکنن، یعنی بحث اول قرارش میدن. میفرمان تقسیم به حسب رابطه قبلا گذشت. گاهی ما رابطه رو ذکر میکنیم، قضیه میشه ثلاثیه، یعنی دارای 3 عضو، یکی موضوع، یکی محمول و یکی هم رابطه. گاهی هم ما رابطه رو ذکر نمی کنیم، اون وقت قضیه می شود ثنائیه که مشتمل است بر موضوع و محمول تنها. گاهی میگیم زیدون هو قائمون، این میشه ثلاثیه، رابطه ذکر شده. گاهی هم میگیم زیدان قائمون، این میشه ثنائیه و رابطه ذکر نشده. پس قضیه گاهی 2 جزئیه اگه رابطه رو ذکر نکنیم، گاهی 3 جزئیه اگه رابطه رو ذکر بکنیم. این تقسیم به حسب رابطه بود. تقسیم دیگری هم باز به حسب رابطه داریم و اون اینه که گاهی رابطه‌مون رو از افعال ناقصه میاریم، گاهی رابطه رو ضمیر قرار میدیم. گاهی میگیم زیدون کان قائمن یا یکون قائمن، اون وقت قضیه‌مون میشه زمانیه. یه وقت میگیم زیدون قائمون یا هو قائمون که قضیه میشه غیر زمانیه. یعنی رابطه گاهی از افعال ناقصه است، اون وقت در این صورت قضیه میشه زمانیه. گاهی از افعال ناقصه نیست، ضمیره، اونجا باز قضیه میشه غیر زمانیه. بازم به توسط رابطه توجه کردید تونستیم قضیه رو تقسیم کنیم. پس گاهی با ذکر کردن رابطه و حذف کردنش 2 قسم قضیه پیدا میکنیم، گاهی با افعال ناقصه قرار دادن رابطه و ضمیر قرار دادن رابطه قضیه رو تقسیم میکنیم. هر دو تقسیم مربوط به رابطه است. این روشنه، بحث امروزمون روشنه، خیلی معطل نمیشیم. صفحه 48 سطر 5. زی اسم اشاره مؤنثه، رابطه هم مؤنثه چون تا داره باش معامله مؤنث میشه، ولی زی به رابطه بر نمیگرده، زی به تقسیم برمیگرده. در عبارت مرحوم سبزواری تقسیم بود، تقسیم مذکره. مرحوم سبزواری میخواد بفرماید که من تقسیم رو تبدیل کردم به قسمت و چون قسمت مؤنث بود، زیه که مؤنث اسم اشاره مؤنث آوردن. تفسیر میکنه ای القسمه، که شما زی رو نه به رابطه برگردونید که درست نباشه، نه به تقسیم برگردونید که مؤنث نباشه، به قسمت برگردونید که هم درست هم مؤنث. زی یعنی قسمت به حسب رابطه قد مزد، گذشت که انها یعنی حملیه، یعنی قضیه حملیه. انها رو نه به قسمت برگردونید نه به رابطه، بلکه به حملیه برگردونید. ان این حملیه یعنی قضیه حملیه ثنائیه است اگر رابطه‌اش ذکر نشود. ثنائی یعنی 2 جزئیه، 2 جزئیه اگر رابطه‌اش ذکر نشه، و ثلاثی یعنی 3 جزئیه اگر رابطه‌اش ذکر بشه. همچنین زمانی است اگر رابطش از افعال ناقصه باشد، غیر زمانی است اگر رابطش ضمیر باشد. این تمام شد و در همین حد تقسیم کردیم همدیگه رو به حسب رابطه. این قسم تمام شد، سه تقسیم دیگه باقی مونده، یکی به حسب موضوع که الان میخوام شروع کنیم، یکی به حسب محمول و یکی هم به حسب جهاد که این دوتا بعدم میان. و ما به موضوعین، ما رو کنایه میگیره از تقسیم، کنایه از قسمت هم بگیره اشکال نداره. به موضوعین یعنی به حسب موضوعین، لذا تفسیرم میکنه خودشون. عبارت اینطور معنی میشه، تقسیمی که به حسب موضوعه فقل فی بیانهی، در بیان تقسیم این چنین بگو که اگر محمول بر شخص هم شده، اسمی از قضایای حملیه تشکیل میشه، اگر بر طبیعت هم شده قسم دیگر، اگر بر افراد هم شده قسم سوم. سه قسم قضیه حملیه داریم. یک قسم قضیه ایست که محمولش بر شخص و فرد واحد هم شده، مثلا زیدون انسانون، زیدون کاتبون و امثال زالش، حتی خود زیدون قائمون، اینو بگیم شخصیه که محمول انسان، کاتب، هر چی هست هم شده بر شخص و موضوع شخصه. این قضیه به اعتبار موضوع شخصی گفته میشه. قسم دوم قضیه ایست که موضوعش طبیعت باشد و محمول بر این طبیعت بار کرده باشیم و هم کرده باشیم و نظر به افراد اصلا نداشته باشیم. مثل این که بگیم الانسان نوعون، الحیوان جنسون. ما به افراد کار نداریم، فرد انسان نوع نیست، فرد حیوان جنس نیست، خود انسان نوعه، خود طبیعت انسان نوعه، خود طبیعت حیوان جنسه. این قضیه رو اصطلاحا میگیم قضیه طبیعیه، باز به لحاظ موضوعش که طبیعت بوده. قسم سوم قضیه ایست که موضوعش رو افراد قرار دادیم، نه شخص و نه طبیعت، بلکه افراد، اشخاص. یعنی یک فرد موضوعش نیست، افراد موضوعشه. این دو حالت داره، یا تعیین نکردیم که مرادمون از افراد بعض است یا کل، یا تعیین کردیم. اگر تعیین نکنیم که مرادمون بعض افراد یا کل افراد، قضیه رو مهمله میگیم. و اگر تعیین کنیم که مرادمون بعض افراد یا کل افراد، قضیه رو محصوره میگیم، که این محصوره یا کل افرادش ملاحظه شده میشه محصوره کلیه، یا بعض افرادش ملاحظه شده میشه جزئیه. بعد حالا یا سالب است یا موجب است، این دو قسم، سالب و موجبه، دو قسم هم که کلیه جزئی داشتیم، این دو رو در دو ضرب میکنیم میشه چهار قسم. پس محصورات میشن چهار تا، محصوره خودش میشه چهار قسم. خب توجه کردید سه قسم قضیه داشتیم، یا اگر مهمله رو جدا حساب کنیم میشه چهار قسم. یکی شخصیه بود، یکی طبیعیه بود، یکی هم مهمله یا محصوره بود، که در شخصیه موضوع شخص است، در طبیعیه موضوع طبیعت است، در مهمله و محصوره موضوع افرادند. منتها اگر تعیین افراد نشد میشه مهمله، اگه تعیین افراد شد میشه محصوره، که محصوره رو هم به چهار قسم تقسیم کردیم، یا کل افراد مراد است یا بعض افراد، در هر یک از دو صورت یا سلب است یا ایجاب، مجموع میشه چهار تا. بعدم ایشون سور موجبه کلیه، سور موجبه جزئیه، سور سالبه کلیه، سالبه جزئیه، اینا رو میشموره که من اینا رو از رو میخونم دیگه، توضیح دادن از خارج لازم نداره. اصلا بحث امروزمون خیلی آسونه، فقط تطبیق عبارتی داریم. و ما یعنی تقسیمی که به حسب موضوع است، به موضوع یعنی به حسب موضوع است این، و به حسب هی عطف تفسیره بر به موضوع. فقل فی بیانهی، در بیانش اینطور بگو: ما ای طبیعت و محمولن. محمول رو یک قسم خاص قرار نداده، تعبیر به طبیعت کرده، نخواسته از طریق محمول تقسیمی رو در اینجا ارائه بده. بده طبیعت و محمول هرچی هست. طبیعت و محمول هملت علی الموضوع، اما هملت علی شخص، که در این صورت فشخصیتون تلک القضیه، این قضیه میشه شخصیه. ام علی طبیعت الکلیه، یا اینکه نه، این محمول هم شده بر طبیعت کلیه، من حیثه کلیتون، مثلا هم شده بر انسان. انسان رو شما میتونید کلی ملاحظه کنید، میتونید شخص ملاحظه کنید، حتی زید هم انسانه بالاخره، ولی انسان رو بگید من حیثه کلیتون ملاحظه کنید، اون وقت محمول رو بر این انسانی که به حیث کلی ملاحظه کردید مترتب کنید، بگید ال انسان نوع. هم علی طبیعه، یا این طبیعت محمول هم شده بر موضوعی که طبیعت است، طبیعت کلی. طبیعت کلی است با این حیث که کلی باشد، یعنی شما لحاظ کرده باشید او را کلی، نه لحاظ کرده باشید شخص. فالقضیت و طبیعیت و سم، قضیه را طبیعی به نام، یا فالقضیت و طبیعیت سم، سمه، یعنی قضیه رو قضیه طبیعیه بنام. این دو قسم تموم شد. والحکم، حکم همون محموله. والحکم انکان علال افراد لهو، حکم یعنی محمول، اگر بر افراد لهو، یعنی بر افرادی که موجودن للموضوع شده باشد. ولکن لم یوبن کمیتو، کمیتون ای کمیت افراد الموضوع، بیان نشده باشد کمیت افراد موضوع. فمهملتون، قضیه قضیه مهمل است، حملیه مهمل است. کتاب ما داره لم یوبن، ولیکن لم یوبن کمیتون، من یوبن خوندم، تو شعرم یوبن نوشته. بله؟ یوبن نوشته؟
به معنای لازمی در اینجا
نقطه بله؟ ما شاید آخره ما قبل آخر در مجهول باید فتح داده بشه، ولی این به ما قبل آخر نیست.
مادی مادی مثل این که با به افعال بره لازم میشه، نه تقدیم میشه.
بله بله. لم یوبن پس بخونیم. ولیکن لم یوبن کمیتون، کمیتون یعنی کمیت و افراد الموضوع، مضاف را آورده مضاف الیه حذف کرده، یعنی افراد الموضوع که مضاف الیه حذف شده. فمهملتون و این یکون کلن و بعضن قدرهو حاکمها، این حاکمه ها رو خود مرحوم سبزبان می فهمد که فاعل قدر است. ضمیر حاکمه ها به قضیه برمی گرده، ضمیر قدرهو به موضوع برمی گرده، یعنی اگر کل افراد موضوع رو و بعض افراد موضوع را فرض کرده باشد حاکم قضیه، حاکم قضیه یعنی اون کسی که قضیه رو ساخته، اون کسی که در قضیه داره حکم میکنه، که همون آورنده قضیه و متکلم به قضیه است، اگر کل افراد رو و بعض من افراد الموضوع رو فرض کرده باشد حاکم قضیه، فهی اون قضیه میشه محصوره. کلن یعنی کل افراد رو، و بعضا پشتش درش گفته من افراد الموضوع. من افراد الموضوع رو مربوطش کردیم به بعضن، یعنی بعضی از افراد موضوع. کسی اگر بخواد مربوطش کنه هم به بعضن هم به کلن شاید بتونه، چون کلمه من داره مربوط کردنش به بعض خیلی خوبه، راحته. اما مربوط کردنش به کل غلط نیست، اونم میتونید مربوطش کنید، یعنی کل افراد یا بعض افراد رو. قدرهو، این ضمیر قدرهو برمیگرده به هر یک از کل و بعض، لذا من دیگه ضمیر قدرهو رو نیوردم. گفتم اگر فرض کند، الان اینطوری معنا میکنیم، اگر فرض کند کل افراد رو یا بعض افراد موضوع را حاکم قضیه، این چنین فرض کند، فهی یعنی قضیه محصور است به یک اسم، مصور است به اسم دیگر. محصور است یعنی دور افرادش حصار کشیدیم، حصاری که تعیین کننده است. و مصور است یعنی سور براش گذاشتیم. سور همون لفظی است که تعیین میکند مراد گوینده از موضوع را، که بیان میکنه مراد همه افراد موضوع اند یا بعض افراد موضوع. اسم آخر لها، اسم دیگری است برای محصوره. این مصوره را داره میگه، گفت فهیه محصورتون، تموم شد. حالا میگه مصورتون، بعد مصورتون رو توضیح میده، میگه مصوره اسم دیگری است لها، یعنی برای محصوره، که معنای مصوره این است، ای منصوب الاسور، منصوب به سوره، یعنی قضیه ایست که دارای سوره. کمیت رو چی میگیرید؟ کمیت نای فاعل لم یوبنه، لم یوبنه مفعول بگیرید، یعنی شما لم یوبنه میخواد معلوم بگیرید. بله، اگر لم یوبنه بگید و حکم بیان یا حاکم بیان نکرده باشد کمیت رو، که لم یوبن رو میخواد مجهول قرار ندید، معلوم قرار بدید ضمیرشو به حکم یا به حاکمی که از حکم فهمیده میشه برگردونید. یعنی لکن لم یوبن حاکم کمیتن، یعنی کمیت قضیه رو، اگه اینطوری هم بخونید میشه. بله، اشکال ادبی نداره.
یعنی محمول، وضعیت محمول باعث میشه که قضیه ما محمل باشه یا
نه؟ وضعیت موضوع، حاکم بیان نکرده کمیت موضوع رو، حکم بیان نکرده یا حاکم، البته به حاکم برگردونی بهتره، به حاکمی که از حکم فهمیده میشه برگردونی. عبارت اینطور میشه لکن لم یوبن الحاکم کمیت افراد الموضوع، حاکم کمیت افراد موضوع رو بیان نکرده، در این صورت قضیه مون میشه محمله. اینم خوب اگه اینطوری هم بگه. بله، چی آشکار کردن؟
عباده به معنی آشکار کردن میشه.
بله، بله، عبانه هم لازم هم متعدی. بنابراین هم لم یوبن میتونیم بخونیم که زمینش بگرده به حاکمی که از حکم فهمیده میشه، هم لم یوبن میتونیم بخونیم که اینجا یوبن نوشته، احتمال داره همونطور که شما میفرمایید ضمیر راجع گرفته به حاکم که از حکم فهمیده میشه. اگرم لازم باشه که کمیت میشه فاعلش، لم یوبن کمیتون. حالا ای حال بالاخره هم مطلب روشنه هم از نظر ادبی مشکلی نداریم، میتونیم رد شیم. لس سلب بل ایجابه خوز بل اربعی. لام سلب لام تعلیله به منزله با سببی است. به سبب سلب و ایجاب اون محصوره ای رو که کلی و جزئی گرفتی چهار تاش کن. به سبب سلب و ایجاب اون دوتا رو بکن چهار تا. دوتا یکی کلی بود یکی جزئی بود، به توسط سلب و ایجاب این دوتا رو بکن چهار تا. یعنی این سلب و ایجاب رو در این دوتا ضرب کن و بشن چهار تا. پس لام در اینجا لام تعلیله، به جای بای سببی آمده. به سبب سلب و ایجاب خذ بالاربعی خذ بالاربع المحصورات یا خذ بالاربعی المحصورات. به وسیله سلب و ایجاب چهار تا بگیر محصورات رو، یعنی محصوراتی رو که دو تا بودن تا حالا چهار تا قرار بده. ای به سبب سلب و ایجاب در محصوره کلیه و جزئیه سارت المحصورات و اربع به وسیله سلب و ایجاب که هم در محصور کلیه میاد و دو تا محصور کلیه درست میکنن، هم در محصور جزئیه میاد و دو تا محصور جزئیه درست میکنن، سارت المحصورات اربع. تا اینجا اقسام قضیه حملیه به حسب موضوع گفته شد. یکی از اقسام محصوره بود که به چهار قسم تقسیم شد. حالا میخوام سور اون چهار قسم رو ذکر کنیم. از اینجا دیگه ذکر سور کلیه و جزئیه چه موجبه چه سالبه است. کلن و بعضن، یعنی لفظ کل و لفظ بعض را سور ایجابی بخوان، سور قضیه موجبه بخوان. کلن و بعضن مفعول مقدمه و مراد لفظ کل و لفظ بعض است. کل و بعض را چون مفعول پشترش را آوردیم، کل و بعض را سور ایجاب در قضایا دعی یعنی بخوان، یا دع به معنای قرار بده. دعی یاش برای اطلاقه و دع به منزله زع، به منزله زع هست از جهت لفظ یا از جهت لفظش رو گفتم، از جهت وزنه یا از جهت معنا. یا از جهت ساخت و زع زع شده و دع دع شده، که دیگه اون وقت دع به معنی قرار دادن به معنی خواندن نیست، به معنی ودیعه گذاشتنه که همون معنی وضع رو میده. اما یاش برای اطلاقه. این روشن شد که دع در اصل همون دعی در اصل همون دع بوده. دع هم به منزله زعه، هم به لحاظ وزن، هم به لحاظ معنا، هم به لحاظ ساخت، که اون وضعه بوده اینم وضعه بوده. بعد یای دعی رو میگه لاطلاقه. اطلاق بر حرف مدی که از اشباع حرکت حاصل شده و در قافیه شعرها قرار داده میشه گفته میشه. میگن این الف الف اطلاقی است. یعنی چی؟ یعنی از اشباع فتحه درست شده، از اشباع حرکتی که فتحه است درست شده. این یای اطلاقی است، یعنی از اشباع کسره حاصل شده. دعه بوده، کسره رو اشباع کردیم تبدیل شده به یا. این چنین یایی رو که از اشباع حرکت یعنی کسره به وجود آمده بهش میگیم یا اطلاقی. خلاصه حرف مد چه الف باشد چه واف باشد چه یا باشد، اگر از اشباع حرکت به وجود آمده باشد، حرکتی که در آخر قافیه است، ما به این حرف میگیم حرف اطلاقی.
ساکن آخرش سفرش.
بله.
ساکن آخرش مشکل
ده ساکنه. حالا ممکنه کسره ای رو اختراع کنی، علاوه حال یا از اشوای کسره درست میشه. و حرف اطلاقی هم تعریفش همینه، حرف مدی که از اشوای حرکت به وجود بیاد اونم در قافیه شه، اینو بهش میگن اطلاقی. اینجا یا باید از کسره گرفته شده باشه، آخر ده ساکنه. شما
آخر بیت هم میگفتیم.
بله آخر بیت قرار داده، کسرش داده به عنوان ضرورت شعریه، کسره داده بعد کسره نمیشوا کرده، کسره نداشته ولی کسره رو اختراع کرده، کسره اختراع شده بعدم اشوا شده تبدیل شده به یا. لفظ لاشی و لاواحد، لاشی لاواحد یعنی هازان لفظان، سور است برای سلب کلی. ولی الجزئی لیس وز او لیس کل است، برای جزئی یعنی برای سالبه جزئی. لیس وز رو میاریم سور قرار میدیم یا لیس کل رو سور قرار میدیم، هر دوش سور سالبه جزئی است. تا اینجا سور قضایای حملیه رو گفت. بحث ما در قضایای شرطیه نیست، بحث ما در قضایای حملیه است. ولی چون در قضایای شرطیه ما این چهار قسم محصوره رو داریم، هم کلیه رو داریم هم جزئیه، در هر کدوم هم سالبه رو داریم هم موجبه، به این مناسبت ایشون سوره شرطیه رو داریم میگه. چون سوره حملیه رو گفت به مناسبت سوره شرطیه هم میگه. و سوره لشرطیه یکون مهما و کلما و قد یکون. سوره شرطیه اگر متصله باشد، نمیگه متصله، بعدن چون منفصله رو توضیح میده معلوم میشه که این شرطیه شرطیه متصله است. قبلن هم یادتون باشه ایشون اصلا به متصله شرطیه میگفت، به منفصله نمیگفت شرطیه، مگه تسامحن به اون میگفت قوت شرطیه. پس اینجا شرطیه رو یا به اعتبار اینکه بعدن منفصله ذکر میشود متصله بگیرید، یا به اعتبار اینکه اصلا شرطیه بر متصله اطلاق میشه متصله قرار بدید. علی‌ای حالن در اینجا مراد از شرطیه شرطیه متصله است. و سور شرطیه یکون یعنی می باشد. سه تا لفظ، یکی مهما که سور موجبه کلی است، یکی کلما که اینم سور موجبه کلی است، یکی قد یکون که سور سور موجبه جزئی است. خب توجه کنید در این شعر، چه در مصرع در آخر مصرع اول چه در آخر مصرع دوم یکون آمده. یکی از عیوب شعر این است که در مصرع اول و دومش یه لفظ بیاد، این از عیوب شعر. اگر این یک لفظ دو معنا داشته باشه اون عیب برطرف میشه، دیگه شعر معیوب نیست. اگر نه یک معنا داشته باشه شعر معیوبه. اونجا که یک معنا هست، اصطلاح علم بدی اینه که ایتائه. ایتا یعنی آوردن یک کلمه با یک معنا در قافیه شعر. در قافیه شعر یک کلمه رو با یه معنا بیاریم، اگه با دو معنا بیاریم ایتا نیست و اشکالی پیش نمیاد، اگر با یه معنا بریم اشکال است. اینجا رو ملاحظه کنید، مراد از یکون اول معنای یکون است، مراد از یکون دوم لفظ یکون است، پس معنای دوتا یکی نیست. مقصود از یکونای اول و یکون دوم یکی نیست، پس شعر معیوب نیست. در شعر ایتا اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون اگر چه لفظ یکونو در آخر این مصرع و اون مصرع یکیست، ولی معنا یکی نیست. اگر لفظ از نظر اگر آخر شعر لفظ و معناش یکی باشد ایتائه، در اینجا لفظ یکی هست ولی معنا یکی نیست، پس ایتا نیست. ایشون میگه ای هازل لفظ، یعنی یکون و دوم رو لفظ بگیر، یکون اول معناست. بعد با فای تفریعی میگه حالا که فرق گذاشتی بین یکون و دوم و یکون اول، یکون اول رو لفظ گرفتی، یکون دوم رو یکون اول رو معنا گرفتی، یکون دوم رو لفظ گرفتی، فلا یکون و ایتا اون. یکون تامه است، یعنی ایتایی تحقق پیدا نکرده. یا فلا یکون و ایتا ان، یعنی این شعر من ایتا نیست، یکون ناقصه میشه. هر دو جور درسته. فلا یکون و من تامه بگیرم بهتره. فلا یکون و ایتا اون معل اول، پس با توجه به یکون اول، معل اول یعنی یکون اولی که در مصرع اول آمده، با توجه به یکون اول ایتایی تحقق پیدا نکرده. چرا؟ چون یکون دوم لفظ یکون است، معنای یکون نیست. چون مراد از یکون دوم لفظ است، پس تحقق پیدا نکرده ایتا با اون یکون اول، یعنی با یکون اول ایتایی حاصل نشده. و سورو للکلیت المنفصلت فدائمن. تا اینجا سوره شرطیه گفته شد، فقط موجبش هم گفتیم، سالبش رو نگفتیم. سالبه رو شما میتونید قیاس کنید به موجبه، مثلا قد یکون موجبه جزئی است، قد لا یکون سالبه جزئی است. و سوره للکلیت المنفصله فدائمن، سوره کلیه منفصله موجبش دائمنه، اصلا اینشون سالبه رو فعلا در اینجا مطرح نمی کنه. و سوره للکلیت المنفصله فدائمن، سوره کلیه منفصله کلمه دائمنه. اولهو اما حرف زاید و اما امرون. ضمیر اولهو برمیگرده به فدائمن، به کلمه فدائمن. اولش همون فاشه، فای فدائمن، یا حرف زایده، چون اینجا امایی نداریم که بگیم جواب اماست، بلکه فای رو زاید میگیم. در این صورت مفتوح میخونیم فدائما. یا اینکه امره از وفا یفی، در این صورت ف میشه امر، از وفا یفی امرش میشه ف، وقت ف رو باید مکسور بخونید. اگه امر باشه ف دائما باید بخونید، اگر حرف زاید گرفتیدش ف دائما بخونید، اگر امر گرفتید ف دائما بخونید. امرم باشه از وفا یفیز. سوره کلی منفصله رو دائما بدان، دائما قرار بده، دائما برس، وفای رسیدن. او ابداً، یا سور رو ابداً قرار بده. او ماسلهو، ماسلهو یعنی مماسل ابداً، دائماً ابداً مماسل ابداً. ماسلهو به فتح سه خونده باید بشه، ولی ایشون میگه اگه به کسر بخونی بهتره. چرا؟ چون با منفصله ای که در آخر مصرع اول آمد هماهنگ میشه. و سوره للکلیت المنفصله، منفصله فدائما او ابدا او ماسله، اگه ماسله بخونی با منفصله هماهنگ میشه، و اگرم مفتوح بخونی اب نداره، فقط شعر خود خراب میشه. حالا مماسل ابدا چیست؟ مثل دهرن، سرمدن، اینا مماثل ابدنه، اینا همه سوره منفصله کلی است. حالا مثال میزنه برای منفصل کلیه، مثال میزنه با سور دائما، میگه مثل دائما اما العدد زوجون و اما فردون، که این مثال موجبه کلیه منفصل است که با دائما با سور دائما آمده. ثم ان کسر المثلث، مثلث یعنی سه نقطه، ثم ان کسر المثلث یعنی سه نقطه ماصله اولاست. چرا؟ چون با اون مصرع اول هماهنگ میشه. اگر ماصله بخونید اشکال نداره، ولی هماهنگی رو از دست میدید. ماصله رو بخونید که هماهنگی حاصل بشه و این اولاست. کما لا یخفا، بله
در تلفظ،
بله از در معنا فرقی نمی کنه، از در معنا فرقی نمی کنه. ماصله رو بخونید میشه فعل ماضی، اگه ماصله رو بخونید امر نمیشه، همون ماضی هم. تا یک تغییری درش دادیم، چون در ضرورت شعریه میتونیم این کارا رو بکنیم، میتونیم در لفظ یه تصرفاتی بکنیم به خاطر ضرورت شعریه، و ما اینجا تصرف کردیم، سه رو کسره دادیم، در حالی که در اصل نه که فعل ماضی ماصله است مثل زاربه، باید ماصله خونده بشه، ولی ما اگه کسره بدیم بهتره به خاطر هماهنگی. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی هم جلسه آینده ان شاء الله.